ما گدایان خیل سلطانیم، شهربند وفای جانانیم. گر برانند و گر ببخشایند، ره به جای دگر نمیدانیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولیعصر. با برنامه فرهنگ دینداری در خدمت شما هستیم. امشب هم مثل چند هفته گذشته در خدمت استاد عزیزم حجت الاسلام و المسلمین حاجی آقازاده هستیم و پیرامون مباحث دین و فرهنگ دینداری با ایشون صحبت میکنیم. چند هفته هست که در رابطه با مسئله رضایت و رضایتمندی از خودمون و از محیط پیرامونمون صحبت میکنیم. استاد خیلی خوش آمدین، سلام میکنم به شما و شب بخیر میگم.
و علیکم السلام. عرض ادب و احترام خدمت بینندگان محترم و متدین. انشالله که ثوابی برای این بحثا باشه، ارباب و صاحبمون در خدمت
هست انشالله. استاد هفته گذشته بحثمون به این مسئله گذشت که به چند مورد البته اشاره کردید. یکی از مواردی که در انتهای برنامه اشاره کردین کمالگرایی افراطی بود در برنامه. خب بازخوردایی داشت، من دوستانم، بعضی از دوستانم برنامه رو دیده بودن و این مسئله رو روش خیلی مانوف داده بودن که کمالگرایی افراطی. یه خوردهی که گرفته بودن این بود که اصلا ما نباید در پی کمال باشیم، کامل شدن باشیم. بعضی هاشون این سوال رو پرسیده بودن که خب پس در واقع اومدن اون به این دنیا به چه سببه؟ میخوام یه کمی مقدمه بحث رو، تفاوت کمالگرایی و کمالگرایی افراطی رو یه مقداری بحث بکنیم و بعد بریم سراغ مباحثی که خودتون
فرمودید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب من مسیر زندگی رو باید به سمت مقصد، که مقصد مطلوبهای منه، برسم دیگه. این میشه کمال. الان میخوای بری مشهد، کمال جناب عالی تابلوی سمنان رو دیدنه، نه کاشان رو دیدن. خب و بعدش شاهرود و بعدش مثلا کدوم شهر تا مشهد. این میشه کمال. کمال گرای افراطی یعنی این که آقا من میخوام برم مشهد، خب میرم مشهد، آقا دلم میخواد بخوابم، بیخیال شد دیگه. نه، اینجا آورده بابا، اینجا آورده برای آدم های خیلی وی آی پی خدا آورده، منو بیخیال شد. من قرار نیست نسخه ای از غیر معصوم باشم. مثلا فلانی در آداب زیارت این کار رو میکرد، مثلا ایستاده جامعه کبیره میخون، دو دشمن با هم درد میکن. من مخلص فلانی هم هستم، اگرم میدیدم دستشم میبوسیدم. من دوست دارم رو صندلی قشنگ ریلکس بشینم، اونجا جامعه کبیر رو بخونم. آقا هم میدونه ظرفیت منو. کمالگرای افراطی یعنی ادای کسی رو در نیار، حتی ادا هم در نیار در قبال خودت، رو راست باش. ما بعضی وقتا ادایی زندگی میکنیم، خب، و یه سری جاها این اداها خودش رو میده. برای من این اتفاق افتاد. من از اونایی بودم که خیلی طالب شهادت بودم. آه شهادت خوب است، خوب است، خوب است. چقدر سر یه ماجرایی درگیر شدم با یک سری از این جریان‌های فرقه‌ای و قبلش هم به من گفتن شبش که شما میری اونجا، قبل از شما فلان طلبه رو یه خشاب خالی کردن شکمش. ما هم گفتیم خیلی خوبه، فتقبل منو. حالا خیلی خلاصش، آقا رفتیم اونجا، فهمیدم بیش از 20 سال من به خودم دروغ گفتم. من میترسم، این ادا در آوردنه. نه آقا مخلصتم، خدا به من دست نزنی، یا به من دست نزن، بذار من زندگیمو بکنم. بعضی جاها خوبه. مثلا من به یه بنده خدایی گفتم که چی حالتو خوب میکنه، گفت حرم. خیلی جدی گفتم واقعا؟ گفت نه. این کمالگرایی افراطیه. چه ایراد داره حرم حال منو خوب نکنه؟ مثلا نقاشی کشیدن حال منو خوب کنه. آیا این نقص در دینداری منه؟ نه به خدا، اصلا اینجوری نیست.
بله،
کلا نسبت به خودمون کمال یعنی هدف داشته باشیم، خودمون رو ارتقا بدیم. خود ارتقایی چیز خوبیه، اما افراطی نه. اندازه کشش خودم و خودشناسی یه بخشیش حال خوب شناسیه، یه بخشیش ظرفیت شناسیه. من مال این حرفا نیستم. این برای بزرگان التماس دعا هم دارم، ما رو هم دعا کنم.
درسته استاد. شاید اگر بخوام نمونهش رو بگم، خودم رو مثال بزنم که دیشب مشرف شدم مسجد مقدس جمکران، هر چه در خودم دیدم نماز رو، نماز امام زمان رو در خودم ندیدم که بخوانم، یعنی اون حالی که باید. ولی پیش خودم گفتم که 100 تا صلوات که میتونی مثلا بفرستی هدیه کنی به 14 معصوم و به اموات و گذشتگان. خب از اون مقداری که وسعم بود استفاده کردم، بهره بردم و اومدم و یه حال خوشی هم داشتم. این مثال به کمال رسیدن و نزدیک شدن به کمال شاید تو همین اتفاقی که حالا برای خودم، شخص خودم افتاد، شاید بشه مصداق داشته باشه.
در بحث اقبال و ادباری که از امیر علیه السلام فرمود، ادبار یعنی این که دیگه نفسم داره پس میزنه، اصلا همین که من تو جمکران نفس بکشم میام، او من حس صلواتم ندارم، نفرستم. مهم اینه که من در این فضای جمکران فضای معنوی رو داشته باشم، مثلا صلواتم نمیخواد، دو تا حسش نیست، سومی رو ادامه نده. بعضی چیزا تکلف و رنج درست میکنم برای خودم که دین اینا رو نفرمود. حضرت امیر علیه السلام فرمود وقتی به ادبار رسیدی فقط واجبات انجام بده. یعنی بعضی وقتا خیلی دپرسی به هم ریخته ای، یعنی حس میکنی که خالی شدی، قنوت نمازم نگیر، قنوت نمیخواد، نماز تو بدون قنوت تم کن، ولی نماز رو بخون.
بله.
نماز سر جای خودش هست بدون همه مستحبات.
بسیار ممنونم، این مقدمه فکر میکنم مقدمه خوبی بود. در خدمت شما هستیم، در ادامه مباحث رضایتمندی در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. در بحث رضایتمندی یک سری بحثا برمیگرده به خود ما، یعنی یه سری مواد اولیه ها رو نداریم، انتظار داریم محصول فلان رو بدیم بیرون. آقا خط تولید درسته ها، هر کی اومده در این خط تولید تهش به فلان محصول رسیده، ولی به شرط اینکه اون مواد اولیه رو داشته باشیم. مواد اولیه‌ای که اهل بیت علیهم السلام فرمودن در اکثر شیعیان امروزی نیست، به همین خاطر نقص در دینداری داریم که این محصول نقص در دیندانیه. دیندانی ها ضعیفه که دینداری ها ضعیف شده. یعنی من عمده بحث رو در نفس و شیطان نمیدونم، نمیدونیم. ما از نمیدونیم ها بیشتر کتک میخوریم تا نمیتونیم ها.
بله.
خب یه نمونهش، خب من فرمایشات حضرت امیر علیه السلام رو میخونم. حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه حکمت 319 میفرماد که پسرم از فقر بر تو بیمناکم، از آن به خدا پناه ببر که فقر موجب کاستی در دین، پریشانی در فکر و چینه و دشمنی در پی می آورد. حضرت امیر علیه السلام در بهار الانوار جلد 72 می فرماد که فقیر حقیر و ناچیز شمرده می شود. فقیر حقیر و ناچیز شمرده می شود و به حرفش گوش نمی دهند و جایگاهش را نمی شناسند. اگر وی راست بگوید او را دروغگو می نامند، اگر زاهد باشد او را نادان می‌خوانند. حضرت امیر علیه السلام می‌فرمایند فقر شدید ممکن است انسان را وادار به خیانت، دروغگویی، ذلت پذیری و امتناع از کمک کردن کند و همه اینها کاستی در دین است. حالا باز روایات دیگر رو می‌رسم. یکی از ضعف‌های ما در دیندانی اینه که ما به یک رذیله و به یک نقص تقدس دادیم. چه هنری فقر! اومدیم کل صوفیه رو اسلامیزش کردیم. بابا این عدات فارو مال صوفیاست. اهل بیت فقیر نبودند. فقر در اسلام نکوهیده، فقر در اسلام واقعا، اینا رو واقعا باید یه جای بگیم. آقا شما هی به من بگو که مثلا حال خوب دینداری، شما بیا به من بگو که عنوان برنامه ها فرهنگ دینداری، آقا من جیبم خالیه، میفهمی چی میگی؟ اصلا من فقط از باب تعظیم شاعر میام مسجد، اعصاب ندارم آجا، آقا بلم کن. حالا این حاج آقا میاد یه تکلیف، اون حاج آقا میاد یه تکلیف، واقعا سیره عمه رو ببینیم همینه. آقا غلط میریم این مسیر رو، شهد الله غلط میریم این مسیر رو. یه جای باید واشسیم، تکلیف رو با خودمون مشخص کنیم. فقر در دین نکوهیده است. خب؟
بله.
فقر در دین چیز خوبی نیست.
استاد شاید سعدی هم در اون جمله معروفش که میگه مفلس دژ روین است، فلواقع میخواد بگه که مثل یک قلعه ایه که اون دیوار اولیه قلعه که در جنگ ها به سرعت شکسته میشه و قلعه فتح میشه، آدم مفلس و فقیر هم همین گونه است. قلبش، جانش و همه اعتقاداتش ممکنه با همین فقر زیر سوال بره. شاید همین روی کرد باشه منظور سعدی.
و میره. حالا من که سوادم قد این سواد ادبیات شما نیست، ولی واقعیت اینه که میره. آقا من استرس دارم، تویی که نشستی داری در مورد فلان مستحبات میگی بی خیال، من 2 سال اجاره ندادم، تو داری از چی حرف میزنی؟ حضرت امیر علیه السلام واقعا چه مدلی حرف زده؟ کجا حرف زده؟ چی حرف زده؟ چی عمل کرده؟ و بعد اومدیم علمای ندا رو بولد کردیم. بابا ما کلی علمای مولتی میلیاردر داشتیم، تو رو خدا. اهل بیت علیهم السلام که دیگه الگو هستند، اینا تجارت کردند. حضرت امیر علیه السلام زندگیشو با نداری شروع کرد، ولی حضرت امیر علیه السلام وقتی شهید شد چقدر مال اموال داشت.
گویا استاد یک نفری میاد پیش امام حسن مجتبی و میگه پدر شما در فلان جای دورترین نقطه اسلامی مثل اینکه یه باقی داشتن. امام حسن میفرمایند که بله باقاتی داشتن، در جاهای دیگه هم همینطور. و این نشون دهنده اینه که امام به فکر معیشت، به فکر در واقع کسب مال به سبب خیر بودن.
اصلا باید بشه، باید بشه. من پدر، آقا من پول تحصیل بچه‌مو ندارم. الان خط فقر رو چند اعلام کردن؟ مگه اونو به ما میدند؟ به ما که میگم نمیگم خودمو، خب، و نمیگم خودمم حضرت سلیمانمو، ولی الحمدلله حضرت ایوب نیستم. خب، ولی واقعیت اینه تو رو خدا بیایم مسائل زیربنایی بحث کنیم. الان جامعه رو میبریم به سمت تظاهر، به سمت فیلم بازی کردن، به این سمت که فیلم بازی کنید، بگید خوبیم خوبیم، آقا خوب نیستیم. این اقتصاد درست نشه، به فاطمه زهرا قسم خوب نیستیم. هر کی میخواد امروز از دین صحبت کنه، اول اقتصاد ما رو درست کنه. حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه چی میفرماد؟ میفرماد من وقتی اومدم، الان مردم کوفه چی دارن؟ این دارن، این دارن، این دارن. من دستبوس اون روحانی هستم که وقتی میره بالای منبر اون حرفا رو میزنه، میاد پایین میره با اداره تعاون صحبت میکنه برای 4 تا جوان کار درست کنه. من دستبوس اون روحانی هستم که در کنار مباحث اخلاقی اینجور نماز خوندن، 4 تا خیر پیدا میکنه که آبروی 4 تا فقیر شیعه رو جمع جور کنه. بابا ویل کنیم این بحثا رو دیگه. همش هم یه جوری یه تراژدی بسیار. آقا مثلا شیب ابی طالب رو ندیدن؟ آقا شیب ابی طالب 1 ماه 2 ماه که نبود. در شیب ابی طالب این همه جماعت غذا خوردن، درسته کم خوردن، ولی خدایش خوردند. شما فکر کن که مثلا یه محله صفاییه رو، صفاییه اسم خیابانیست در قم که الان شبکه ولی است، در اونجاست. یهو گفتم صفاییه، اونم مخاطب الان یه صفاییه.
بله.
کل این محله رو قرنطینه کنن در یه جا و نذارند. آقا کسی که بتونه چند وقت به ما روزی یه فلافل بده، معلومه خیلی وضعش توپه. که میتونه چقدر نمیدونم، حالا بیشتر از سال بود دیگه، خلاصه الان عددش
3 سال.
3 سال.
بله.
این 3 سال هر روز فلافل به من داده، آقا خیلی مرده، این خیلی پول داره، کسی از گرسنگی نمرده. بعد میان چی میگن؟ بعد میگن اصحاب صفه. اصحاب صفه کیا بودن؟ رو سکو میشستن، هیچ جا نداشتن. پیامبر اولا ننگ یک، آره دیگه، ننگ اقتصادی اسلام بود و پیامبر سریع اینو جمع جور کرد. میومد مسجد، میدید که کسی که در اونجا هست دیگه با اصحاب حرف نمیزد. چه معنا داره فقیر اونجا باشه؟ این چه مدل دینداریه داریم تجویز میکنیم؟ طرف تهش حتی باور کن ما مدل مواجهه با آدم های مایه‌دارم نمیدونیم. نوعمون میریم عرض کنم خدمت تو، متمسک میشیم به 4 طرف. آقا اینا حرام خارن به جان خود. آه از کجا میگی زشته؟ حضرت خدیجه سلام الله علیها، ائمه علیهم السلام، چقدر اینا داشتند. من پناه میبرم به خدا، اصلا بعضی از حرفا هست دیگه الحمدلله این شبکه دیگه خیلی سعی صد داره اجازه دادی این حرفا رو بزنیم. اهل بیت علیهم السلام داشتند و از دارایی زندگی کردن. عزیزم کی اون امامو دوست نداره؟ طرف وقتی از شام اومد حرف زد برای امام حسن مجتبی، کلی بد و بیرا گفت. حضرت امروزی صحبت کنیم گفت ببین اینجا غریبی، بیا خودم پذیرایی تو میکنم، یعنی خونه اونقدر هست که پذیرایی بشه، و به امروزی یه پیشیا بهت میدم. آقا من وقتی ندارم 100,000 تومان به کسی که من فحش داده بدم، آخه من کجام حجت الاسلامه؟ من فقیر چجوری میتونم به اصطلاح منتور و کوچ دین باشم؟ آقا تهش میخواد تو باشم، تو مگه استانداردی؟ و بعضی از اینا دستشو میلرزه وقتی این حرفا رو میزنیم. آقا بپذیریم دیگه، سیری اهل بیت نیست، به امیرالمومنین سیری اهل بیت نیست. امام حسن مجتبی 3 بار داراییشو بخشیده. آقا این از داشتن بخشیده، هوا که نبخشیده. وقتی بار اولو بخشیده بار دومم هست. حضرت سید شهدا عبایی که هدیه داد، طرف از محل فروش عبای سید شهدا 2 سال ارتضاع کرد. تو این عبا رو بفروش نهایت میتونی یه هفته همبرگر بخوری. بابا بی خیال. انگشتر سید شهدا، حضرت رضا علیه السلام در بالشش پرقو بود. بابا اینا تو روایت هست یا نیست؟ ول کنید دیگه.
استاد حتی همون مکالمه‌ای که حضرت امام حسین با عمر سعد داره، گویا یکی از بنده اینه که اموالم در فلانجا، امام میفرماین که بله اموالت هم من تأمین میکنم،
تمام.
فلان باغ رو
من این از دارایی تأمین میکنه.
همینطور
من وقتی اونقدر ندارم که منکسر انداد ما باد واشتم که یه هیئت و منایی به من بدهد یا ندهد، آخه چه شهامتی من در دین گفتن دارم؟ مسیر اشتباه رفتیم. فکر کنید که داریم تیراندازی میکنیم، تیر اشتباه زدیم، الان میریم دور اون تیر سیبل میکشیم. آقا خدا شاهده میدونم که دارید سیبل رو تازه میکشید، چون تیر رو اساسا اشتباه زدیم. فقر ننگ دینه، ابتلاء فقر بخشی از مؤمنینه، نه همه مؤمنین. ابتلاء از فقر سنت خداست. حضرت امیر علیه السلام در اوج عدالت گستریش، در اوج ریخت و پاشش، بازم گزارش داریم که فقر هست، بله، ولی واقعا سنت اپیدمی شده حد اکثری جامعه فقره. الان جناب عالی، الان مخاطبا چند نفرشون از وضعیت مالی خودشون راضی هند؟ من الان چه فرهنگ دینداری میخوام به این بگم؟ آب در هاون کوبیدنه. تفلکیان واقعا الان نشستن نگاه میکنن، میدونن که تو راست میگی. خب ولی ادا در نیاریم. وقتی میخوام از دین بگم این ضعفمو بپذیرم، حداقل برای خودم. قرار نیست که من کمیته امدادی باشم کسی به من کمک کنه. من دنبال این نیستم که حاکمیت، من دنبال اینم که ذهن منو کوتوله کردید، خیانت کرد کسی یا کسانی که به ما الغا کردن شما باید فقیر بمونید. اینا خیانت کردند. مؤمن نباید فقیر بمونه.
استاد اتفاقا اینو گفتین، من میخواستم از شما بپرسم که یک مرزی هم بین فقیر پروری و کارآفرینی هم وجود داره. قطعاً شما نظرتون بر کارآفرینیه، بر ایجاد کاره، نه فقیر پروری که حالا هر کسی به عنوان سائل آمد و دستی دراز کرد یک شخصی هم کمک بکنه و اون شخص هم دوباره فردا همون و فردا همون. قطعا شما نظرتون بر کارآفرینیه و این فریادهایی هم که میزنید و میزنیم بیشتر به خاطر همین مسئله است که زیرساخت‌ها آماده بشه تا شغل، کار و فرهنگ عامه به سمت کارآفرینی و ایجاد شغل بره.
حضرت امیر علیه السلام در وصال شیعه جلد 3 صفحه 24 می‌فرماید که هر کس آب و خاکی بیابد و باز هم فقیر باشد، خداوند او را از رحمت خود دور می‌سازد. همون بحث شما.
بله.
دین دنبال کارآفرینیه. طرف اومد پیش امام صادق علیه السلام، یه دستش معلوم بود. گفت اجازه میدی من دست دراز کنم برای کمک؟ حضرت فرمود که بیابونای مدینه رو میشناسی؟ گفت آره آقا. فرمود برو اونجا خارها رو با اون یکی دستت بردار، بذار سرت، بیا بفروش، حق این کارو نداری. دین ما دین با غیرتیه، به شدت دین با غیرت، های کلاس، پر از تشخص،
آبرومند،
آبرومند به شدت. خب دین دنبال این نیست که مثلا من علی علیه السلام باد برم دنبال کار، شما امت من بشینید خونه براتون مثلا ماهی 20 میلیون پول میدم. نه، حضرت امیر علیه السلام میاد به یک بحثی هست، ما شغل افرادی که در اصحاب بودن میبینیم همشون شغل داشتند. بابا این مثلا دیگه میشد نمیدونم نامبروان فلان بحث، میبینی پارچه فروشه، این عطاره، این بزازه، به اونجا میرسیدن. یعنی حضرت هم تاکید میکرد اصحاب من هستی، از اصحاب سر منم هستی، ولی حواست به پولت باشه. کما این که من امام، که امامم، بخشی از زندگیم به تجارت میرسم. من ناقدم، من شاکیم از این که ذهنامونو کوتوله کردند، از این که تقریبا شدیم اون لیلیپوت بود، یه شهری بود همه کوتوله بودن، یه بزر... الان شدیم شهر لیلیپوت، هممون دنبال اینیم که یکی از اون بالا یه چیزی. آقا به خدا با عزت شیعه این هستن در تنافیه. چرا مثلا من معممی که در این سن و سالم، خب یه دوتا مثلا کار بلد نباشم که از دل اون در بیارم؟ شما میگید که سری، میگید که نه پس علم. آقا علم قبول، مثلا از دماد خودم مثال میزنم که بعضی از مخاطبین غیر طلبه بهشون بر نخوره، آقا علم قبول، حوزه 10 سال دیگه اون کفش درسته؟ آقا من این 10 سال رو تخت گاز بخونم بشم پای دهی که ازدواج کردم با دو تا بچه در دورترین جا تو زیر زمین نمور، این بهتره؟ یا 10 سال رو در 20 سال تموم کنم که خودم خونه داشته باشم و طبقه پایین خونم هم روزه بگیرم؟ مگه کنترات گرفتیم فقه اصولو؟ بی خیال، من دنبال اینم که تقدیر معیشت، بله باید معیشتی باشد که تقدیر کرد، ولی چرا ذهنای ما کوتوله شده؟ چرا ما محکوم به فقریم؟ چرا فقر رو مقدس میدونیم؟ شما هی برا من ادا در بیار. بابا مثلا دخترم الان 3 روزه با من قهره. چرا؟ چون مثلا نمیدونم یه چیزی میخواد که من ندارم بهش بدم. بابا این خوب نیست، بزرگوار این خوب نیست، این دور از تربیت اسلامیه. بریم ادامه بدیم بحثاره که محکوم نشم به این که این داره اجتهاد میکنه و امثال اینا. آره، سلمان، این در اصول کافی جلد 5. جناب سلمان وقتی نصیب سالانه خود را از بیت المال میگرفت، به اندازه 1 سال مخارج خود را ذخیره میکرد. به او گفتن تو با این همه زهد و تقوا به فکر ذخیره 1 سال خود هستی؟ شاید امروز و فردا بمیری و با آخر سال نرسی. سلمان جواب داد شاید هم نمردم. چرا فقط مردن را فرض میکنید و زنده ماندنم را در نظر نمیگیرید؟ اگر زنده ماندیم نیازهایی دارم که باید برآورده شود. اینجا رو داشته باشه دیگه، سلمان مناست دیگه.
بله.
شما نمیدانید که نفس انسان اگر به مقدار کافی وسایل زندگی نداشته باشد، در اطاعت حق کوتاهی می کند و نشاط و نیروی خود را در این راه از دست می دهد. ولی اگر به مقدار کافی وسایل زندگی فراهم شد، آرامش می یابد، اطمینان خاطر پیدا می کند. الکی چند تا حرف هم گذاشتیم کف دست خودمون که پول چک دقا، پول چک کف دست نیست، پول از دا چک پاک کنه داداش. یه ذره اون منطقه ها رو جابجا ببینیم. حتی یکی از پیام های جناب نوح به قومش در سوره مبارکه نوح آیه 12 اینه که حضرت به امتش میفرماد که از خدا بخواهید تا شما را با مال و فرزند یاری کند. چیزی که پیغمبر میگه، در روایات داریم از خوشبختی مرد خونه بزرگه. مگه میشه این برای من مقصد تعریف بشه بعد مسیر رسیدن به اون مقصد اخ بشه، بد بشه؟ خب از یه جایی به بعد مسیر اشتباه رفتیم، دوراهی رو اشتباه پیچیدیم، اومدیم شیخ انصاری ها قدس الله نفسه و زکیه رو گفتیم که فقیر بود، ملا علی کنی رو نگفتیم که مولتی تریلیاردر بود، لاکچری زندگی میکرد، لاکچری هم پول پخش میکرد. فقیر شأنیت حجت الاسلام شدن ندارد، چون کامل نیست، چون کامل نیست.
یکی از جوانب میلنگه در واقع استاد.
چرا؟ چون خدا میگه اگه دین میخواید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه فی الاخرت حسنه، گرید آخرت خواهی من با گرید دنیا خواهی من جفتش یکیه. من به اون اندازه که در مورد دین با تلاش کنم که اون گرید حسنه، اون شاخص حسنه رو پیدا کنم، به همون اندازه در مورد دنیا هم همینه
استاد. و قطعا بینندگان فهیم ما هم میدونن که این با دنیا گرایی یک چیز متفاوت و متمایزیه. اصلا ما منظورمون گرایش به دنیا یا دنیا گرایی نیست. استاد در مورد حداقل ها صحبت میکنم و این از بین رفتن دغدغه در واقع، درسته استاد؟ این دغدغه ای که درون همه ما هست، اگر این دغدغه مالی اقتصادی باشه قطعا به دینمون هم نمیتوانیم برسیم.
ولی دردم یکی از این بازخوردهای جناب عالی به عنوان حنجره مخاطبین. چرا تا یه چیزی رو میگیم سری میریم بعدش رو میچسبیم؟ این چه چسبندگی ذهن ماست که مثلا چون مخاطبا بدونن بندهشون خیلی دوست دارم، به اصطلاح پشت صحنه هم یکی از ارادت ورزایشونم، چون میدونم ذهنش خیلی بازه خواهم این بحث رو گفتگو کنم. چرا مثلا بنده تا وقتی روایات پولو میگم ذهن باید بره به سمت اینکه دنیاگرایی؟ چرا؟ چرا تو هر چیزی میریم بعدش رو تصور میکنیم؟ آقا اصلا جناب عالی همین الان 10 میلیارد داشته باشی خداش چی کار میکنی؟ یه خونه خوب میخری؟ چیزایی که نفس ما میخواد، خدا شاهد چیزایی که خدا و اهل بیت میخواد. الان نفس من و شما چی میخواد؟ اینکه مثلا مادر خوشحال کنی، اینکه خواهر برادر خوشحال کنی، پدر خوشحال کنی، برای این خونه بخری، تو روزه این کارو بکنی. بابا پر استراف ما اینه دیگه. چرا خودمونو یه موجود بسیار خطرناک که اومدیم به حاج آقازاده 10 میلیارد دادیم، این میرود شبکه فساد میزند؟ نه بابا، به خدا اینجوری نیست.
صرفا جهت آسایش
و اون زندگی های نکرده دینیم، که ما خیلی زندگی های نکرده دینی داریم، که من با این پول ها میرم زندگی های نکرده دینی خودمو، که میدونم الان آبجیم مستاجره، درد برای من، میرم برای آبجیم خونه میخرم، آبجی سرتو بگیر بالا من نمردم. داییم به خاطر مثلا بدهیش به فلانی الان شماتته، دایی جان چند؟ اینقدر. دایی من مخلصتم، من نمردم ها. بابا زندگی نزیسته متدینین همین هست دیگه. چرا چسبندگی به اون سمت بره و اونقدر از این سوراخ سنبه ها و از این گودال ها داریم که لذت هم میبریم، واقعا لذت میبریم. و عرض کنم خدمتتون، پیامبر عزیز ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که از خدا بخواهید در دنیا به شما ثروت و عافیت بدهد و در آخرت بخشش و بهشت. باز پیامبر میفرماید در وصالش یه جلد 17 صفحه 29، ثروتمندی کمک خوبی بر تقوای الهی است.
مکمل میتواند.
ثروتمندی کمک خوبی بر تقوای الهی است. من ثروتمند باشم، خانه امن و خانواده امن دارم.
بسیار ممنونم استاد. اگر اجازه بدید یک تنفسی بگیریم از اتاق فرمان و یه میان برنامه رو ببینیم، در ادامه بحث در خدمت شما هست.
و من مگر چیستم ای خدا؟
و من یار و ما خطری هبنی بفضلك و تصدق علی بعفك ای رب جللنی بسترک و عفوان توبیخی بکرم وجهك فلو اطلع اليوم على ذنبی غيرك ما فعلته ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته.
و من مگر چیستم ای خدا؟ و چقدر وزن وجودی من است؟ و چه جایی از پهنه بیکران عفو تو را اشغال می‌کند؟
پس به کرامتت بگذر و از دریچه عفوت به این خطاکار بنگر. خدای من، این تن عریان گناه نیازمند لباس ستاری توست. تو را به آبروی تو سوگند که آن را در آفتاب سوزان شماتتت رها مکن. خدایا من واقفم به این حقیقت تلخ که اگر از بندگان تو کسی گناه مرا میفهمید، من پرهیز میکردم از ادامه گناه، و یا اگر تو در عقوبت و مجازات اهل تعجیل بودی، باز من میترسیدم از تکرار گناه.
لا لنک اهون الناظرین و اخف المطلعین، بل لنک یا رب خیر الساترین و احکم الحاکمین و اکرم الاکرمین، ستار العیوب، غفار الذنوب، علام الغیوب، تستر الذنب بكرمك وتؤخر العقوبة بحلمك.
اما این را نیست تو میدانی که این ماجرا نه از سر بی اعتنایی به توست و یا خار و کوچک و بی مقدار شمردن تو و از بندگان تو کوچکتر دانستن تو. پناه میبرم، پناه بر تو از این گمان، پناه بر تو، بل هم از این روز که تو خدای من خوب ترین پوشاننده، دقیق ترین حکم کننده، مهربان ترین بخشنده، زیبا ترین درگذرنده و بیشترین آمرزنده. تو علی رغم دانستن نهانی ها پرده کرامت بر عیوب گناهان می افکنی و مجازات و تنبیه را با دست های حلم خیش به تأخیر می اندازی.
ملکا ذکر تو گویم که تو خوبی و خدایی، نروان جز به همان ره که تو هم راه نمایی. مجدداً خوش آمدید به برنامه فرهنگ دینداری. بینندگان عزیز، در خدمت استاد حاجی آقازاده ادامه مباحث رو پی میگیریم. استاد، در میان برنامه خدمتتون عرض کردم یکی از دوستانم رو مصداق همون حرفی که گفتیم 10 میلیارد تومان و اینها، ایشون چند سال پیش به من میگفتن که برای بینندگان میگم، به استاد عرض کردم اگر من فلان مقدار مبلغ رو داشتم، یه لیستی تهیه کرده بود بینندگان عزیز که به فلانی و فلانی و فلانی کمک خواهم کرد، جهیزیه خواهم داد، خانه خواهم خرید، و این نشون دهنده استعداد درونی ماست برای اینکه هم خودمون و هم دیگران رو به آرامش و آسایش برسونیم. استاد، در خدمت شما هستیم.
و دقیقاً درست می‌فرمایید. چه کنیم که ما وقتی این حرفو میشنویم میریم در 13 معصوم غور می‌کنیم، یه دونه‌شون رو پیدا می‌کنیم، قهرمانانه میگیم ببین این یه دونه، این یه دونه پول بهش دادن طغیان کرد. بشر، ببین این همه پیغمبر تو جیجیس پیدا کردی، چرا فکر کردی اون جیجیس حالا من میشم؟ او به خدا اینجوری نیست. من و شما و مخاطبین بیشتر از بنده، گفتم زندگی نزیسته دینی و عاطفی دارن با دور و برشون. این قفل ذهنی رو برداریم که نکنه که نکنه، هیچ اتفاقی نمیفت. این چسبندگی ذهن به سمت سیئات خودش جلوی رشد ما رو میگیره، این چسبندگی ذهن. بحث دیگه در مورد دوم از این مباحثی که خدمتتون هستیم، بحث شخصیته. آدمی که فقیره نمیتونه رضایت از دینداری داشته باشه. ادا میتونه در بیاره یا تحمل میتونه بکنه، یا ادا یا تحمل. من فقیر یا محکوم به ادای رضایتم، اگر بفهمم که واقعا اینجوریه باید چی بشه؟ تحمل کنم. تحمل هم رنج داره، سختی داره، این فقر. دومیش رضایت از زندگی، شخصیت مؤمن باید شخصیت داشته باشه. یکی از آسیب‌های ما متدینا اینه که همه دینو بلد نیستیم، اون بخشای از دینو که بلدیم اونو زندگی میکنیم و ناقص زندگی میکنیم. امام صادق علیه السلام در تهذیب الاحکام جلد 6 صفحه 179 میفرماد که خداوند همه کارهای مؤمن را به او واگذار کرده جز این که به او اجازه نداده که خود را ذلیل و خوار کند.
حق آبروی نداره، در واقع حق بردن آبروی خودش رو نداره.
بادیگارد شخصیتت باید باشی، شخصیتت رو بچسب. اون به تو ظلم کرده، تو برای چی میری میگی حلالم کن، پر روش میکنی؟ اگه همه دین رو میخوای عمل کنی، آقا تواضع در برابر متکبر جایز نیست. حالا یه بار پدر و مادرم ول کن اینا رو ها، دیگه اعصاب معصاب ورود به اونو نداریم. پدر و مادر یه جایی از زندگی ما هستن که هرچی اونا بگند
استثناء.
خب ولی واقعا برای بقیه نه. چه لزومی داره من شخصیت خودم رو تحقیر کنم؟ با چی؟ با عدم پرزنت خودم در چیزایی که بلدم. مثلا جنابالی یه حرف بلدی، میتونی خودتو پرزنت کنی که من این حرفه رو بلدم، من میتونم مثلا فلان کار و فلان کار و فلان کار انجام بدم. حقیر سراب ها تقصیر، یه جست گریخته، آقا حالت خوبه میخوای بفرستم روانکاو؟ تو داری در مورد شغل حرف میزنی، این عدادفار یعنی چی؟ در مورد شغلت قشنگ بگو. آقا من گرافیک بلدم، این سابقه منه، خیلی هم محکم میگم. آقا تو اخلاقی؟ آقا خواهش میکنم اخلاق اقتصاد قاطی نکن. اخلاق در اقتصاد با اخلاق در اخلاق سالهای نوری فاصله داره. هر کسی بخواد وارد اقتصاد باشه باید یه نمه پررویی داشته باشه، باید یه نمه اهل این که میشونمت سر جات، بیشین سر جات جیکتم در نیاد. اخلاق اقتصاد یعنی این. شما فکر میکنی واقعا امام صادق هم تجارت میفهم بودن همه ازش راضی بودن؟ نداداش خود داداش این چک رو خرج کردم، ما فکر کنی من امامم میتونی منو دور بزنی؟ شرمندم، سریع پر کن بینم. آقا آقا نداره. اون عامیانه میگن، حالا طرف فقیر بود یه چیز دیگه ها، طرفداران امام صادق هم احساس تکلیف نکنن برای ما. خب تو بحث مالی همین که ائمه علیهم السلام ورشکست نشدند، شما یه امام بیار که در اقتصاد ورشکست شده، بگو فلان امام در اقتصاد، و اینا در علم اقتصاد که از علم غیب استفاده نمی کردن که. پس بلد بودند کجا شل کن کجا صف بگیر، این اون شخصیته.
زرنگی شرعی داشتن یه جورایی، شاید بتونی.
اصلا دین دنبال اینه.
بله.
دین میگه مگه به خاطر من قرض نمیدی؟ سند بگیر. آقا مگه به خاطر تو قرض میدم؟ بذار گمنام. میگه این اداها رو در نه گمنام. این اداها یعنی چی؟ سری ازش سند بگیر. دین دنبال استاندارد سازیه که اکثرمون نداریم. شخصیت یعنی این که طرف داره منو صدا میزنه ها، میدونم داره منو صدا میزنه ولی بد صدا میزنه، من نگاه نمیکنم، بر نمیگردم. آقا مگه با شما نبودم؟ میاد منو میگه با من بودی؟ میگه آره. گفتی آقای حاج آقازاده؟ نه، من اونی که میگفتی نیستم. او یعنی چی؟ نه حاج آقا متواضع باشیم، اگر دین خودته برو با دین خودت دیگه، نذار به حساب اسلام. شخصیت یعنی حضرت امیر علیه السلام فرماد کسی که خود را گرامی دارد هوا و هوس خود را خار شمارد. شما یه دانشجوی بسیار متشخص و تصور کن، یه جوان، حالا دانشجو نگیم، چون به شدت برای خود شخصیت قائله، این بزرگترین مسئلهش اینه که مبارزه با نفس کند برای نامحرم، مثلا آدم حساب نمی کنه. چون یه پرسونال برند قوی داره این، اصلا اصلا دیدید آدم متشخص غیبت هم نمی کنه، اصلا کاری به خدا نداره ها. میگه زشته فردا وحید بیاد سر من داد بزنه، چون وحید اصلا عددی نیست بیاد سر من داد بزنه و من پشت سرش حرف نمیزنم. شما این شخصیت رو در بچه تثبیت کن، اصلا نمیخواد بهش بگی که فلان کارا بده فلان کارا خوبه، چون اصلا غرورش، پرستیژش، شخصیتش اجازه اون گناهو نمیده، اجازه اون گناهو نمیده. دینداری استاندارد یه بخش شخصیت. ولی ما مثلا میگیم ناراحت نکردن مؤمن، آقا اولا من ناراحت نکردم، دوما ایشون مشکل داره که نزد داره سالی سه بار رو سر من خراب بشه، خب من چرا باید خلاصه دوباره بیفتم که مثلا فلانی تو رو خدا منو ببخش؟ نه آقا نمیخواد. اولا کسی که باید ببخشه منم، دوما نمیبخشمت. حالا نمیبخشمت یعنی میبخشم شب قدر، معمولا من چک سفید برای همه میدم چون کارم گیره، تجاری هم حساب میکنم. خب خدا من بخشیدم، برام زور داشت، نهایت اینه که از دست من وحید زله دیگه زور داره، تازه میشیم یک به یک دیگه
برا... هم طور همه خوب.
آره دیگه بخشیدم، تو هم دیگه بیخیال شد به روم نیار، منم به روی اونا نمیارم. ولی با بعضی هاشون فاصله اجتماعی رو حتما رعایت میکنم، چون از این برای من ضرر میاد. شخصیت مؤمن لباسیه که باید تن همه افراد باشه، شخصیت. و این شخصیت خدا شاهده نه به میزان درآمد مربوطه، نه به سطح مدرک مربوطه، نه به جایگاه اجتماعی مربوطه. دیدید بعضی ها آقا هستن، بعضی ها آقا هستن، آقایی بلدند.
استاد یه سوال اینجا پیش میاد، این شخص داشتن شخصیت به دست آوردنش آیا رابطه مستقیم با اون خودشناسی هم داره؟
بله.
یعنی با خودشناسی ما میتونیم شخصیت پردازی بله. کنیم و به شخصیت برسیم.
اصلا فقهای ما میگن، بزرگان ما میگن به دست آوردن شخصیت واجب نیست، ولی از دست دادن شخصیت حرام است. من حاج آقازاده کاری کنم که در یه جمع منو اوی صدا بزنند، های صدا بزنند، حرام کردم. خدا میگه ببین حاج آقازاده، من برات اجبار نمی کنم که گرید شخصیتی تو مثلا ای پلاس بزنی، معمولی باش، خیلی بالا باش، چی کاری ندارم. ولی اون شخصیتی که داری کاری کنی که اون بیاد پایین، دوروبر تعرض کنن به شخصیتت، جلوی مثلا نمیدونم خدای نکرده زن و بچت با تو شوخی مثلا بد کنند، اینا رو برات حرام می نویسم. حرام فقط کتاب گناهان کبیره شهید دستخیب قدس الله نفس و زکیه نیست، اینها هم حرام است، چون شخصیت مؤمن برای خدا مهمه. شخصیت من حاج آقازاده امانتی است از طرف خدا بر من. چرا خدا میگه جدل نکن؟ چون شخصیتم از بین میره. آقا این میخواد نفهمه، ولش کن، نفهمی هم دنیای بذار لذت ببره، تو چرا این لذت ازش میگیری؟ خدا میگه اذا خاطب اون جاهلون قالوا سلاما، خدایا معارف شما چی میشه؟ میگه مگه من خدا نیستم؟ ولش کن، جهنم منم میخواد. خدا پیغمبرش هم همینو میگه، بابا ولش کن. خدایی که این همه دلسوزه، 124 هزار پیغمبر آورده، معصومین علیهم السلام و همه اینها، چقدر جاها میگه بابا ولش کن، اعصاب تو بچسب، زندگی تو بچسب. این شخصیت مهمه. انسانی که شخصیت داره، این اون رضایت از زندگی دینی خودش هست، چون اون شخصیت رو داره، میدونه چقدر کجا و چه جوری صحبت کنه، خودشو نخود و حراش نمی کنه. الان دیدید بعضیا تو جمهوری اسلامی ایران آش درست کنن، آش دو تا نخود داشته باشه، یکی جیناند، تو هر چیزی هم نظر میدن. الان مثلا بگن کهکشان راه شیری مثلا در نمیدونم 2 میلیون سال بعد میخواد اصابت کنه به کجای کجای کدوم کهکشان، اینا سری میان، خدا انشالله شفاشون بده ها، میرن خلاصه سری یه چیز پیدا میکنن، این بر اساس روایات فلان فلان و آه تو مجبوری حرف بزنی. یا مثلا نمیدونم الان کرونا این میشه، سری میان یه نظر میدن کرونا کلمشو در فلان جا حضرت امیر، آقا چقدر پول بدیم شما حرف نزنید. خب اینا چون شخصیت از راه استاندارد و بلد نیستند، دارن ادا در میارند. یا مثلا طرف اخیراً دیدم صحبت کرده که اهل بیت علیهم السلام خیلی کم می‌خوردند. خود آقای عزیز لاغل از اون سن و سالت خجالت بکش. اهل بیت علیهم السلام خیلی هم قشنگ زندگی کردند. میگم خیلی می‌خوردن ولی کم هم نمی‌خوردند. این اداها رو بذاریم کنار. خب این تیپ آدما، آدم متشخص استاندارد، وقتی مثلا بنده نشستم دارم پشت سر بچه‌هایی که الان اتاق فرمانن صحبت میکنن، شما اصلا جواب نمیدی. میدونین چرا؟ چون بزرگترین مسئلت اینه که حاج آزاده چشه داره اینجوری بی‌ادبی میکنه در قبال اینا. اصلا حواست به شر هم نیست. واقعا مبارزه با نفس میخوای؟ نه، چون اصلا به نفست نمیچسبه. کل حرف دین اینه که اگر شخصیت داشته باشی، مبارزه با نفس هزینش پایینه. شخصیت پایین باشه، هزینه مبارزه با نفس بالاست. هی باید تسبیح بگیری، هی باید روزه بگیری، هی باید آقا نمیخواد این همه زور بزنی، نصف این مبارزه با نفس و بیا شخصیت تو ارتقا بده، تو اصلا مال اون گناه نمیشی، چون واقعا یه برند قوی میشی، اصلا برات افت داره، افت این دنیایی داره. اصلا میگی خدا هم حرام نمی کرد، اقسم و بالله که من این کار انجام نمی دادم. چرا؟ چون شخصیت دارم و دین به شدت دنبال اون شخصیته. حتی شما فکر کن که این، میخوام اون دورترین جاشو بگم که شخصیت چقدر مهمه. روایت میفرماید جنابالی خونه داری در فلان محله، یه همسایه نانجیبی اذیتت میکنه، شما این خونه رو میفروشی به 400 میلیون ضرر میفروشی. خدا میگه حسین همه 400 میلیون رو برات صدقه گذاشتم کنار. ای برای چی؟ میگه به خاطر اینکه مراقب شخصیتت بودی. تو به خاطر شخصیتت 400 میلیون ضرر به خودت زدی. یه خدای اینجوری تصور کنیم. طرف ساعت نمیدونم 6 بعد از ظهر خوابیده. کسی من خوابم میاد، کسی حرف نزنه. داداش خواب تو مزاحم ماست، شرمندم، 6 بعد از ظهر کسی نمیخواد، بلند شو ببینم. ما تو حوزه بنده خدا اینجوری داشتیم، هر وقت عشقش میکشید میخوابید، بعد میگفت ایزای مؤمنه. گفتم داداش تنظیمات اولیت مشکل داره، تو 5 بعد از ظهر میخوابی، 6 بعد از ظهر میخوای، ما باید سکوت بگیریم. خواب تایم داره، ایزای مؤمن هم تو اون تایمای استاندارده. من که روزه سکوت نگرفتم. و آدم متشخص چون حواسش به شخصیت خودش هست، خیلی امن‌تر و خیلی قشنگ‌تر دینداری میکنه. اینم یکی از موارد. بله فرصت است بقیه‌شو بگیم.
بله فرصت داریم. من فقط یادم اومد اون روایت معروف رو از بالاترین شخصیت عالم حضرت رسول، که گویا با یکی از صحابه در یک جایی میرفتن که یک نفری اومد و زبان به ناسزا نعوذ بالله باز کرد و اون صحابه هم پاسخ داد به ناسزا. همینطور که اینا با هم جدل میکردن، پیامبر ناپدید شد از اونجا و بعدن اون صحابه رفت پرسید که یا رسول الله کجا تشریف بردین؟ گفتن که من شخصیتم و شأنم در این اندازه نیست که وایسم یا ناسزا بشنوم یا نعوذ بالله ناسزا بگویم. این یکی از فکر کنم مصادیق شخصیت هست.
ممنون از کمکتون.
خواهش میکنم.
سلامت باشید.
در خدمت شما هستم.
یه سری از بحثا ما داریم. در قرآن میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم و ما ارسلناک الا کافتا للناس. پیغمبر من تو رو فرستادم برای کف جامعه. کافتا للناس، ناس یعنی کافر، مشرک، آتئیست، ضد انقلاب، ضد حجاب. دیگه از ضدها بگو کمک کن.
همه ضدها
تو فامیل بعضیا هستن دیگه، نمایندگی شیطانند. یعنی بعضیا تو فامیل هستن. من فکر می‌کنم شیطان اگه میدونست این میاد خودشو خراب نمی‌کرد. خب خدا به پیغمبرش میگه ببین من تو رو فرستادم برای کافت الناس، خب برای اون کف جامعه. من حاج آقازاده که پرانتز باز پرانتز بسته فقط دارم با متدینا میچرخم، نمیگم برم با غیر متدین ها به چرخم که آسیب داره، ولی حواسم باشه اونها خطاب خدا هستند. خدا پیغمبرشو برای اونا هم فرستاده. آقا من اگر برم با اونا به چرخم بو میگیرم، باریکالله که خودشناسیم قویه، میدونم ثواب داره ها، ولی من برم مثلا پسر دایی، چون من دایی ندارم دیگه راحت مثال میزنم، من برم مثلا با پسر داییم عرض کنم خدمتتون بر بخورم، بعد تهش میبینم که افکار التقاطی منو به بیراه برد. آره من اینجا حق ندارم، اصلا حق ندارم، ولی حواسم باشه این کارت قرمز ندارد. اینو فقط حواسم باشه. اون کارت قرمزی که من دادم خطاست، دین نداده، پیغمبر نداده، خدا دلسوز اونا هست، خدا دلسوز اونا هست، خدا برای او هم پیغمبر رو فرستاده، برای من هم پیغمبر رو فرستاده، برای حضرت آیت الله العظما هم پیغمبر رو فرستاده. پس حضرت آیت الله العظما، من و اون خلافکار، هر ستامون یه پیغمبر مأمور شده برای هدایت ما، خب برای روشنگری. دنبال اینم در این بحث ما چقدر حواسمون به اون کف جامعه هست و چرا گارد داریم و چرا بد گارد داریم و چرا از بالا به پایین نگاه میکنیم. من دردم اینه. آقا فلانی خلافکاره، مثلا اون پسر دایی فرضی، ولی از نگاه من هنوز عمر تموم نشده، چه بسا اون یه کار خوبی داره تا اجاقات بخیرم میشه، که تاریخ بدتر از اینا رو روسفید کرده و تاریخ بهتر از منها رو روسیاه کرده. اینو با حواسم باشه.
چقدر استاد از این مثال‌های مقلب القلوبی لحظه‌ای و در آن داری که واقعا یکی دوتا هم نیستن، هم به لحاظ عاقبت بخیری و هم عاقبت به شری، نعوذ بالله.
آره آره. اینو برای چی عرض کردم؟ برای این که ما یکی از مباحثی که لازم داریم برای این رضایت از زندگی، یاد گرفتن علم معاشرته. بنده به جد میگم آقا، بنده هم علم معاشرت نمیدونم، کامل نمیدونم. یه بحثی داریم، العلم و سلطان، علم سلطنت میاره، میفهمان کدوم علم سلطنت میاره؟ میفهمان که علم معاشرت، علم معاشرت سلطنت میاره، علم معاشرت سلطنت میاره. مثلا ما روایت داریم در مورد تغافل، بیخیالی، دیدم و ندیدم، شنیدم و نشنیدم. چقدر از ما این روایت رو زندگی میکنیم؟ تغافل، تجاهل، مدارا. ما در روایات داریم عاقل ترین آدم اینه با کسی که مجبور زندگی کنه شل کنه، بیخیالی تی کنه، خب چی کار کنه؟ همینه. یعنی چی؟ یعنی این تیغهای جراحی رو بذار کنار، لباس جراحی رو در بیار. پدر محترم، مادر محترم، 20 سال عقده‌ای شدی که میخوای شوهرت رو براه کنی، آقا شوهرت همینه دیگه، باش بساز. از نشانه های عقل مؤمنه کسی که مجبوره، یعنی در دایره زندگیشه. مثلا من یک نمیدونم عزیزی دارم، مثلا برادر، خواهر، پدر، مادر، که این تا میتونه منو میزنه، آه این قابل اصلاح نیست دیگه، آره چون 15 سال جنگتون تا حالا طول کشیده. آره روایت میگه ببین از این به بعد بنای سازش داشته باش، شخصیت این نفر اینه، اصلاح هم نمیشه، این گزینه هرس خوردن تیکشو غیر فعال کن. آقا چیکار کنم؟ همه یه عیب دارند، این مثلا عزیز منه، همسر منه، فرزند منه، برادر منه، خواهر منه، پدر منه، مادر منه، اون وی آی پی ها. آقا اینه، این میتونست قطع نخا باشه، به جای قطع نخایی گند اخلاقه، گوش تلخه، سخنچینه، بیعصابه، پرخاشگره. روایت میگه بشین فکر کن اگر اون نفر، اون عزیزیت قطع نخایی بود، خب خیلی دلم میسوخت، خب الان هم دلت بسوزه. اون نقص جسمیه، این نقص روحی شخصیتیه. با آدمایی که نقص روحی شخصیتی دارند و در درجه یکای شما هستند، بنات بر مدارا باشه. آقا همینه، من امشب در شبکه ولیعصر به این جنبندی رسیدم، اجل الله تعالی فرجه شد، به این جنبندی رسیدم که فلان فامیلم، فلان عزیزم دیگه خوب نمیشه. حاج آقا راست میگه، این خوب نمیشه. چون خوب نمیشه دیگه یاد گرفتم باهاش بسازم. ساختن میدونی چه اتفاقی میاره؟ خود به خود دیگه خوبیاشو میبینن. یعنی اون عزیز گوش تلخ بد اخلاق من هست، متمرکز میشم بر خوبیاش، چون دیگه بنام بر ساختن دیگه، چون گزینه هرس خوردن قرار غیر فعال بشه دیگه، خب باش میسازم. چرا دیگه هرس بخورم؟ هم خودم اذیت میشم، همون طفلکی اذیت میشه. آقا این در شخصیت و روح و روانش ناقص خلق شده. نشان هم به این نشان که مثلا فکر کن 10 سال باهاش بحث کردی، 2 سال باهاش داری بحث میکنی، آقا این همینه، با همین بساز، تمام ابزار نبوت رو بذار کنار، خودتو خالی کن، اینو همینجوری قبول کن. این میتونست یه قطع نخواهی در یه گوشه باشه که هی دلت بسوزه، الان سرمو رو گنده است، فقط این اخلاق بدو داره. این میشه اون علم معاشرت یاد گرفتن. علم معاشرت یاد گرفتن همش به اون سلام و اینها نیست، یه بخشیش به اینهاست که من بلد باشم یه جایی دیگه راحتم. بابا تو چرا هرس نمیخوری؟ آدم میتونی بگم چیکار کنم، اینه من قرار بود یه تلاشی بکنم، تلاش کردم، من به خاطر یک خدا و 124 هزار پیغمبر خواستم اینو برگردونم به یه مسیر خوب. میدونم این بند خدا نمیخواد یا نمیتونه، به هر گزینه ای که هست، یا نمیخواد یا نمیتونه، نمیخواد برگرده. پس آقا بی خیال، باهاش محبت کن، بساز، بگو، بخند. این میشه اون علم معاشرت که ما در روایات داریم.
بسیار ممنونم استاد، چون زمانمون تقریبا تمام شده. متشکرم از شما، از همه بینندگان عزیز. امیدوارم که برنامه‌ای که امشب داشتیم مورد استفادهتون واقع بشه و صحبت‌های استاد برای شما کارگشا باشه. وقتی دلم به سمت تو مایل نمی‌شود، باید بگویم اسم دلم دل نمی‌شود. تا نیستی تمام غزل‌ها معلقند، این شعر مدتی است که کامل نمی‌شود. اللهم عجل ولیک الفرج. التماس دعا و شب بخیر و خدا نگهدار.
بشتابی روح اداده، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلاله، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلاله، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.